خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها امروز ما اولین جلسه این درسمون هست، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر هست. من سعی خواهم کرد که یک کلیاتی رو خدمتتون عرض بکنم و روش بحثمونم دنبال بکنید. اون وقت یک مسیر بحثمون هم به سمتی داره حرکت میکنه که من هم در حال تحلیفش هستم، یک قسمتش رو، به همین دلیل در هر هفته شاید بتونید یکمی بحثامون رو پیش ببریم. لطفاً یه تیتری بزنید تحت عنوان درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر. درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران معاصر. در خدمتتون هستم که ما ایران معاصر رو به دلایلی از دور قاجار میگیریم، از جنگ های ایران و روس، به لحاظ تاریخ اندیشه از اون موقع ما این بحث رو دنبال میکنیم. دلیلش این هست که در این دوره و از این دوره به بعد هست که نظام سنت حکمرانی در ایران به هم میریزه و تلاش‌های صورت می‌گیره برای ساختن یک سامانه جدید. این تلاش‌ها تا کنون هم خیلی به نتیجه استواری هم نرسیده، اما مهم هستند، تازه هستند. در واقع اگر از لحاظ تاریخی به قضیه نگاه کنیم، ما شاهد چند دوره تحولی در ایران هستیم. اینو قبلا هم جای دیگری گفته بودم، اینجا هم تکرار میکنیم. یکی دوران در واقع فروپاشی سنت هست، سنت حکمرانی یا حکمرانی سنتی در ایران هست، چون که آیدیال تایپ حکمرانی سنتی ما صفوی است. یعنی برخلاف اهل سنت که تیپ ایدئال حکمرانیشون دوره عباسیان هست، چون برای اهل سنت عصر طلایی حکومت مال چیزه، مال دوره عباسیان هست، به خصوص دوره هارون و معمون، دوره میانه اسلامی برای اونها مهمه و هر موقع هم اگر خواستن برگردن به سنت خلافت تقریبا اون دوره رو دارن تداعی میکنن و یا احیا میکنن. اما برعکس برای ما سنت برای ما سنت حکمرانی که معیاری بود برای تشیع دوره چیز هست، دوره صفوی است. دوره صفوی اوج در واقع یک حکومت سنتی شیعه است که شکل گرفت، یک امپراتوری پر رونقی هست و تونسته یک توجه جهانی رو برای خودش جلب کنه. تاریخ هم نشون میده، سفرنامه های مثل شاردن و دیگران، که هر کسی که هوای سفر به شرق داشت دیدن اصفهان براش چیز بود، براش مهم بود. این دوره سنت حکمرانی یک سنتی هست که روی یک مثلثی ایستاده بود که
که این مثلث مهم بودن، یکی سنت شاهی بود یا سلطنت، یکی سنت تصوف بود و یکیش هم شریعت یا بگیم عرفان یا تصوف بعد سلطنت و شریعت بود. توی این دوره به تدریج ما میبینیم که فقه شیعه هم تدوین شروع میشه، قوی میشه، یعنی توسعه پیدا میکنه و هم تبدیل میشه به دانش اداره جامعه در دوره صفویه. قبل از اون هست اما چنین رونقی وجود نداره، یعنی اوج فواره در واقع اون زندگی سنتی ما هست که این دوره وجود داره، یعنی مثلث سلطنت، شریعت و طریقت هست. طریقت ها خب میدونید اون موقع بیشتر خصلت نظامی پیدا کرده بودن و تبدیل شده بودن به بازوی نظامی صفویه، اما دستگاه های فقهی جامعه رو اداره می کردن، یعنی بیشترین حالت اینطوری بود. به مرور هم دستگاه های طریقت کوچکتر شدن، مثلا زمان شاه عباس صفوی ما شاهد هستیم که خلافت یا خلیفه‌گری که یک نهادی در اهل تصوف بود در دربار عباسی شاه عباس کوچک شده، یعنی یک چنین حالتی پیدا کرد. به هر حال این سلطنت و شریعت و طریقت مهمترین دوره این بحث بود. عملا هم مسئله می رفت به سمت رابطه فقه و سلطان، یعنی خیلی دستگاه های طریقت توی حوزه اجرا وارد نمی شدن، دستگاه های طریقت مریدان پادشاه بودن، این حالتی توشون وجود داشت. اما در بعد از در واقع اروپاشی صفوی این سنت بله بفهمید
چون شما شروع در واقع
هارون و مأمون در دوره
از این اینه که آیا این برای خود اندیشمندان شیعی مشخصا برای فقها آیا این واقعا همون نمونه آرمان
بله بله
منطقه این که ما در این دوره هزار ساله مثلا در بهترین حالت آلمویه ای که شعبه از بغداده ما نمونه دیگری نداریم این فقها ناچار منطقه من رو خواهیم اکل بیته چون شاید همون صفحه درست نیست. یعنی آیا مثلا برای خود علامه مجلسی آیا برای مردم بهبه آیا این مطلوبه که همچنان ولایت از آن فقیه نباشه و از آن شاه باشه؟ این سر این آیدیال تایپ بیدنشه
یک کتابی رو این کلاسی که ما داریم من دو تا کار رو در حال تدوینش بودم، یکی تمام شد دادم دست آقای همایی ناشر، عنوانش از مفهوم قانون در ایران پیش از مشروط است و یک فصلش توضیح این سنت حکمرانیه، یعنی اون دوره رو داره، چون یکی دو ماه دیگه میاد این کتاب، منم شاید جلسه بعد یه خلاصه از اینو خدمتتون میگم که چجوری داشتن به شاه نگاه میکردن. این بحثی که الان وجود داره که به شاه از باب استقرار نگاه میکنن در ادبیات اون دوره نیست. در ادبیات اون دوره شاه نماد یک قدسیت بسیار عجیبی است که خود مرحوم علامه مجلسی و دیگران دارن توضیح میدن. البته نظریه های مخالف هم هست، خود شاردن هم گزارش های خوبی ازش داده. خب میدین شاردن زمان سلطان حسین چیز کرده و سلیمان اومده، اما در مجموع میتونه خود شاردن هم توضیح بده این شرایط رو. من شاردن به عنوان معرف نگاه کرده، اما من سعی کردم وارد دنیای متون این فقها بشم، ببینم اونا چجور دارن بحثا رو دنبال میکنن. یک گزارش کوتاهی بهتون خواهم داد از بخش یا فصل اول اون کتابی که الان زیر چیز هست، چاپ هست. در این کلاسمون بیشتر از مشروطه به بعد رو دنبال خواهیم کرد، قبلش رو مرور میکنیم و شایدم تا ترم امتحان بشه اونم میاد که خب دیگه دستون هست برای چی تکرار کنیم اصلا این بحث رو. اونجا دارن این مباحث رو. به هر حال برای متفکران شیعه آثار دوره صفوی آثار مرجعه، مثل بهار، مثل کرکی توجه کردید، مثل بزرگان، مثل شرایع، همه اینها رو نگاه میکنیم، برایشون مهمه، این طوره خیلی اهمیت داره. بعد به تدریج که سنت داره متلاشی میشه در ایران، ما شاهد یک دوره هستیم. این دوره رو متفکران ما بهش گفتن زمانه حیرت هست. زمانه حیرت زمانی هست که در ادبیات زمان خدمتتون عرض کنم که آقا محمد خان قاجار تا فتح علی شاه، تا مرگ فتح علی شاه، یعنی 1200 تا 1250 قمری هست که توی این دوره هم هست که عباس میرزا هم زندگی میکنه. این دوره حیرت دوره هست که ایرانی ها احساس میکنن که هر چقدر تقلا میکنن در مقابل قدرت جدید روبه رشد اروپایی اینها چیز ندارن، توان مقابله ندارن. بعد مثلا در زمان فتحعلی شاه یک شخصیتی ما داریم به نام میرزا محمد شفیع مازندرانی، ایشون صدر اعظم فتحعلی شاه هست و فکر میکنه که الکساندر کبیر فشار آورده به ایران، ایران هم مثل یک موزاییک، خب شما هم فشار بیارید به هند، یعنی در واقع همون اندازه که الکساندر از ایران گرفته شما از چی؟ از هند چیز کنید. خب نادرم به خاطر همین داشت به این قضایا نگاه میکرد، هرچقدر اون بالا دچار مشکل میشد اصلا نگاه به هند هم همینطوری هستش. و بعد یوه متوجه شدن نه، اونجا هم یه قدر قدرتی مثل انگلستان اومده دیگه نمیتونه تکون بخوره. به این ترتیب احساس میکنند که دارن عقب میفتن ولی نمیدونن که چی کار بکنن، نمیتونن توضیح بدن که چی اتفاقی چی رخ داره. دو زمانی میره، زمانه تشخیص درد، ببخشید تشخیص یا احساس درد هست، اما یک چشماندازی وجود نداره. این کجا این اتفاق داره چی داره میفته و فقدان چیز هست. اینو میگن دوره حیرته، یعنی نمیدونن برگردن به سنت یا از سنت چیکار کنن، دست بردارن. جامعه داره دو تیکه شده، بعضی ها دنبال تقویت چیز هستن، سنت هستن. مثلا آقای همایون کاتوزیان یک کتابی نوشته، مقاله نوشته در مورد رستم الحکما، توجه کردی؟ کتاب تاریخی داره به نام رستم نامه و بعد اونجا داره توضیح میده این رستم الحکما معتقد هست مشکل ایران این هست که سنت رها کرده، یعنی باید برگرده به چی؟ به سنت. و کسان دیگری هستن که معتقدن اصلا باید سنت رو چکار کرد؟ باید رها کرد. مثلا افرادی مثل امیر کبیر اینها معتقد بودن باید سنت چکار کرد؟ رها کرد. یا مثلا مرحوم قائم مقام فراهانی معتقد بود که باید سنت رو رها کرد، باید طرح جدیدی در انداخت. مرگ عباس میرزا برای اینها به معنی پایان در واقع چگالی سنت بود. تشکری. یعنی دیگه کسی نمیتونه مثل عباس میرزا یا کپی شاه عباس باشه. یعنی دوران شاهی مقتدر ایران دیگه چی شده؟ گذشته و باید به یک چیز دیگری چیکار کرد؟ فکر کرد. جامعه ایران جامعه بوتیک است، ترغیب است بین بازگشت به چی؟ یعنی احیای گذشته و عبور از گذشته و طرح جدید اساسا توی این دور. برای نخستین بار هست که نگاه به کشف اروپا داره چی میشه؟ داره پیدا میشه که اصلا اروپا را چجور بشناسیم، این واقعیت جدید رو یا این تمدن چی؟ تمدن جدید رو. منازعی که برمیگرده به احیای سنت و چی؟ طرح جدید. هر چقدر میگذره طرح جدید تقویت میشه در جامعه ایران، اما این به این معنا نیست که بازگشت به سنت نیست. تا مشروطه هر چقدر که میاد چگالی این طرح جدید داره بیشتر میشه هر چقدر میاد تا 57 و بعد یواش یواش از 1320 هست که یهو جامعه ایران بدبین میشه به غرب به شدت چی؟ بدبین میشه و یک ایده به نام بازگشت به خیشتن داره در ایران پیدا میشه. طرح جدید نه، عمدن نگفتیم مدرنیته. چرا؟ چون که طرح جدید یعنی چیزی که سنتی نیست. اما چی هست؟ هنوز ها آگاهی کافی وجود براش نداره. میدونن که باید هجرت کنن، اما به کجا و با چه با چه اندیشه. به همین دلیل هم کلمه تجددو نیاوردیم. به دو دلیل. یکی این که ایرانی ها خیلی با تجدد نه آشنا بودن نه همدل، و دوم هم تجدد چیزی یک پارچه هم نبود، چون در اون دوره تجددها وجود داشت. مثلا تجدد انگلستان غیر از تجدد چی بود؟ فرانسه بود. سلام. در حوزه نظم، حوزه نظم سیاسی توجه فرمودی. و بعد تجدد نمسه یعنی بلژیک آلمان، اینها متفاوت بود و تجدد روسیه هم متفاوت بود. نه، سنت های سیاسیشون متفاوت بودن، چون بیشتر این موقع هنوز مسئله به عمق فلسفی نرسیده بود. بس تشکر. مسئله بحران چی بود؟ سیاسی بود بیشتر پیدا نشد. این ایده وجود داره و شما میتونید ببینید این ایده رو تا دوران ناصرالدین شاه. این چالش هست. جالبه دربار ناصرالدین شاه رو نگاه کنید. دربارش رو ترکیبی از همیشه دو نیروی سنتی و نوگراست. اصلا ناصرالدین شاه صدر اعظم و نوگرا انتخاب میکنه، وزیر مالیه یا مستوفی رو سنتی. به دلایلی چون این کاری چی؟ انجام میده. چون که اصلا ناصرالدین شاه نمیتونه تصمیم بگیره که دولت به کدوم سمت هنوز چی؟ هنوز حرکت بکنه. این نشان از تردید مستمری است که در ایران وجود داره. خب این که میگم معطوف به حداقل بیش از 2300 سفرنامه است. دارم چیزو خلاصشو خدمت شما چکار میکنم؟ عرض میکنم. نوشته، نمیدونم، گزارش، چیزهای اینطوری. بچه ها اگر این دور رو دوست دارید بخونید، این کتاب صدر التواریخ چیزو بخونید، صدر التواریخ اعتماد و سلطنه رو که تاریخ صدر اعظم هاست و خود این اعتماد و سلطنه هم روسوفیله، یعنی طرفدار روس هست. پدر همین هم قاتل امیرکبیره، پدر اعتماد السلطنه. و میبینید که امیرکبیر صدر اعظمه، بعد مسئول اخبار و روزنامه های ناصرالدین شاه چی هست؟ اعتماد السلطنه است. گرایش به چی داره؟ روسا داره. دولت هی نوسان داره، روسی میشه، سنتی میشه، نمیدونم انگلیسی میشه، بعد عثمانی هم میشه. یعنی مثلا افرادی مثل سپهسالار تاش کرده، نوسان داره. خب این زمانه حیرت یعنی زمانه است که خروج از سنت ناگزیره، اما اینکه کجا جامعه ایران لانه بکنه معلوم چی؟ معلوم نیست. تردید خیلی بالاست. دوران بسیار بسیار مهم است. یک دوره داره شکل میگیره تحت عنوان ایده سلطنت مستقله، ایده سلطنت مستقله بازگشت به سنت نیست، بلکه کوشش میکنه دولت ملی درست کنه بر مدار پادشاه. مدلش چیز هست؟ مدرنه. مدلش الکساندر اول چیزه، نه روسی هست، تاش کرده الکساندر کبیره. و بعد یعنی اصلا این مدل در واقع طراح این مدل هم مرحوم امیرکبیره. امیرکبیر شخصیتی بود که احساس میکرد که جامعه دچار یک کثرت بی انتهاست، یعنی یک نخه تسبیحی وجود نداره جامعه رو چکار کنه، به هم وصل کنه. کوشش میکنه که پادشاه رو محور چی بکنه؟ محور این تحولات بکنه. و به قول خودش از طریق پادشاه هست هم انسجام ملی درست کنه و هم توسعه چی؟ ایجاد کنه. این ایده بسیار مهمی هست که ایشون داره توضیح میده و با این ایده تمام تلاشش این هست که در واقع جریان‌های مذهبی رو محدود کنه. یعنی حتی اگر مذهب هم جاری میشه احکامش، از زبان چی جاری بشه؟ از زبان پادشاه. و این ایده که اراده پادشاه قانونه، هرچند که ممکنه که پادشاه شریعت و قانون اعلام چی بکنه، اما دنبال این بودن که این که هر فقیهی در هر گوشه فتوایی حکمی میداد اونو جمع و جور بکنن، و چون نظام سلطنت به هم ریخته بود جامعه حالت ملوک و طوایفی داشت. این ایده توی عثمانی نیست. به نظر میاد که تا حدی تحت تأثیر روسی است. به نظر میاد، ولی خب هست، در آثار ایشون هست. بعد توضیحات جالبی هم داره و بهش یکمی اصلا تو اون کتابی که خوبت دارم تبلیغ میکنم تو اونجا اصلا این ایده رو توضیح میده که مفرداتش چجوری داره چی میشه پیدا میشه. ایده دیگری پیدا شد بعد از این خدمتتون عرض کنم، سلطنت مطلقه، چیزی بود به نام عصر تنظیمات. عصر تنظیمات سلطنت مستقله رو نگه می داشت، اما کوشش می کرد اراده شاه رو از درون یک شورای انتصابی عبور کنه. یعنی شاه کسانی رو به عنوان شورا تعیین می کردن و دو تا شورا هم شکل گرفت اون موقع. یکی اسمش بود مجلس شورای دولتی و یکیش هم اسمش بود مصلحت خانه. فرض کردید شما مثلا یهو میبینید که مجمع تشخیص مصلحت شکل میگیره، چه ریشه های قدیمی چی داره، مصلحت خانه اصلا توی چیز بعد این از بعد از قتل امیر کبیر که سال 68 به اضافه 7 سال بکنید که ناصرالدین شاه سعی کرد که روی سلطنت مستقله عمل کنه، یعنی صدر اعظم اینا نگرفت یه مدت اصلا، تصحیح کردید گفت که شاه باید شاه باشه، تصحیح کرد. بعد این عصر تنظیمات دو دوره است، یکی 1275 6 هست تا 80 اینا، تصحیح کردید که این اینو میگن عصر تنظیمات اولیه است. خب عصر تنظیمات چی؟ تنظیمات ها اینا قمریه، چون که ما تاریخامون قمریه، ما سختم اینا رو هی تبدیل، ولی خب نرم افزار هست که چون این تبدیل های رو داره میکنه. تا مشروطه تاریخ های ما چی هستن؟ قمری هستن، تاریخ اسناد ما قمری هستن، چون هم ماهش قمریه، مثلا ذیقعده، اردیبهش نیست، تاش کردی ذیقعده، ذیحجه، این طوریه، هم چیزش ماهش هم سالش قمری است. تنظیمات اولیه تنظیماتی است که بیشتر مدل روسی توش باز وجود داره. بعد این تنظیمات اولیه سعی میکنه که یک تنظیمات چیز هست، خدمتون ابتدا یک مجلسی بود، تنظیمات یک مجلسی بود، یعنی اولین بار مجلس شورای دولتی ساخته شد و اعضاش متغیر بودن، ولی توی بعضی از گزارش ها بین 23 تا 27 نفر چی بودن؟ عضو بودن. مثلا اینطور بودن توی یکی از گزارش هاش که من بشمارم ببینید که کدومشه، چون الان یادم نیست ولی اعداد یادمه، شاه بود به اضافه 3 تا شاهزاده بود، به اضافه 8 تا وزیر بود، به اضافه 12 تا 15 تا مشیر. مشیر چند تا میشه؟ ها؟ آفرین، اینطوریه، دقیقا همینطوری، یعنی 1 3 8 12 تا چی؟ تا 15، همونه دیگه، پس درست تا 27 است. بله همین جوریه. بعد این یعنی وزرا با شاهزاده با مشیران تو یک مجلس میشستن تصمیم چی میگرفتن، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه تفکیک نشده بود، هر همش هم از طرف خود شاه تعیین میشد. بعد این با سنت عثمانی فرق داره. نه، ما از سن پترزبورگ کپی کردیم اینو. عثمانی ها متفاوتن، توی تنظیمات دوم اشاره میکنن. الان احساس میکنید که چجوری تغییر ها. و بعد یه مشیران چی گفته شما؟ مشیران مجلس مشورتی بوده، شاه هر چی که مجلس تصمیم میگرفت شاه مختار بود که امضا بکنه، مختار بود که امضا چی نکنه. این برخلاف تنظیمات روسیه است. توی تنظیمات روسیه شاه مجبور بود که
عثمانی هم شاه رو مجبور میکرد.
حالا میرسیم توی کلمات توی چیز عثمانی واژه وجود داره که نه شاه رو مجبور نشون میده نه مختار، یعنی چیز جالبه این واژه. نه یک کلمه ترکی هست، این طوری هست، شاه مینوشت که گزل دانشق اولونو لبده، یعنی گفتگوی خوبی چی شده؟ انجام شده. گزل دانشلخ اولونو نطفه، یعنی معنیش تأیید بود اما الزامی هم توشتی نبود، ولی این یعنی به معنی امضا بود. این یعنی به معنی چی؟ امضا بود که کمی تحت تأثیر فضای انگلستانه. این اون ماله چیز خدمت پرسم که این سیستم تک مجلسیه. یک موقع یک کمی توی این دوره یک مجلس دومی هم شکل گرفت که خیلی پا نگرفت، به نام مصلحت خانه، که اونم نزدیک 22 نفر اینا میگفتن که عضو داره، ولی خیلی رونقی نگرفت توی این تنظیمات. یعنی در واقع یک نشانه های نظام دو مجلسی هم بود، یعنی مصلحت خانه به اضافه شورای دولت. گوبینو وقتی که گزارش میده اون وقت توضیح میده که این مجالس چقدر با پارلمان اروپا متفاوته، هستن چقدر چیز مشکل داره، سیستم خوب نمیتونه طراحی چی بشه. دومین دوره از 1288 تا 1298 هست قمری، که یک دوره بسیار مهمی هست. این دوره اصطلاحاً میگن عصر تنظیمات حسنه است. اسمش رو تنظیمات حسنه گذاشتن تا اینکه از اون تنظیمات قبلی که شکست خورده چی بشه؟ متفاوت باشه. این تنظیمات حسنه رهبری بوروکراتیکش دست دو نفر بود، سپه سالار و میرزا فرخ‌خان. خب و رهبری فکریش هم با چیز بود، میرزا ملکم بود، پدرش میرزا یعقوب بود. توجه کردی؟ و البته میرزا یعقوب توی اولی هم هست، توی این دوره هم هست، و کمی هم بزرگانی که بعدها معروف شدن به اصحاب فتنه قانون در ایران و دستگیر شدن اصلا کلن 1367. خب بعد این دوره تنظیمات حسنه هست، بیشتر الگوی چیزه، الگوی عثمانی هست. میرزا فرخ‌خان قفاری هستش که لقبش هست امین الملک. میرزا فرخ‌خان شخصیت پیچیده‌ایه و یک کتابی داره تاریخ سفرش به اروپاست به نام مخزن الوقایع. بعد اونجا به درستی توضیح داده اروپا رو، یعنی قشنگ میشناسه اروپا رو. این جمله رو به من تبصره یادداشت کنید: ایرانی ها وقتی که به اروپا میرفتن به فرانسه به عنوان مکان هنر و عیش و عشرت و زیبایی نگاه میکردن، اما به انگلستان به عنوان محل دو کارخانه نگاه میکردن، یکی کارخانه فلزات، یکی کارخانه دولت. یعنی به انگلستان متفاوت داشتن چی؟ نگاه میکردن و اون دوره رو داشتن گزارش میکردن، این دوره رو. بعد این تنظیمات حسنه که مال چیز هست، زمان خدمتتون عرض کنم که سپه سالار هست، این تنظیمات حسنه آثارش وجود داره. اعتماد و سلطنه در صدر و تواریخ، چون که خودش روسوفیله از اینم خیلی چی هست، از دو سه نفر بدش میاد، از قائم مقام فراهانی، از امیر کبیر، از سپه سالار، یعنی توی این خیلی از اینا نفرت داره. میگه که عثمانی ها از انگلستان تقلید کردن و چیز سپه سالار، میرزا حسین خان سپه سالار، نمیدونجا سپه سالار، میگه میرزا حسین خان دیوانه تقلید از تقلید کرده و اونم تقلید ناقص تازه کرده. یعنی ایرانی ها تنظیماتش تقلید ناقصی از عثمانیه و اونم تقلید ناقصی از انگلستانه. و بعد داره پنبه این تنظیماتش کار میکنه، داره آره داره میزنه و ها اینو اعتماد و سلطنه در صدر و تواریخش اونجا داره توضیح میده. بعد هرچی صحبت میکنم اون اسناد اون کتاب یادم میاد به تدریج که میتونم توضیح بدم. این عصر تنظیمات هم تلاشی بود برای این طرح جدید. تلاش کردید الان طرح جدید چند تاست؟ 1، 2 و 3. تلاش سنگینیه دیگه، نه؟ که اتفاق افتاده. و عصر تنظیمات در 1398 1300 با بحران مواجه میشه و ناصرالدین شاه دوباره یک صدر اعظم سنتی رو دعوت به کار میکنه به نام میرزا محمد خان سپهسالار. اینو دعوت میکنه به چیز که این 3 سال میمونه و بعد اونجا تو فرمانش اینطور میگه، میگه تو نباید به عصر به ایده سپهسالار و مرحوم، میگه مرحوم امیر کبیر و قائم مقام برگردید، شما باید به ایده میرزا آقا خان نوری و دیگران چی برگردید. یعنی جناح سنتی چیز تذکردید دیگه میزنه زیرش تذکر. این نشون میده که دولت بیقراره، هنوز طرح روشنی چی؟ طرح روشنی در حوزه ذهن سیاسی ایرانی شکل نگرفته، در حالی که صفویه اینطور نیست. درست یا غلط یک چی داره؟ چگالی داره، یک هویت داره، یک آره بله ایده داره که خودشو داره پیش میبره.
نوع برخورد شاه با کسایی که برنامه فولکلور غربی رو متاسفانه رو رواج بدن هم آیا میشه ازش استنتاج کرد؟ مثلا این ایران خیلی معنی که مثلا امیرکبیر کشته میشه ولی میرزا حسین خان سپهسالار رو بعدش کلی منصب میگیره،
آره
استاندارد میشه، آره هویت ترم میشه،
بله.
یعنی آیا شام نرمتر شده یه ذره؟
نه نه نه، اینقدر حیرت یعنی مدبذبه. بله بعد مقام میده، اما میدونید که یه لحظه بچه ها گوش کنید، یه لحظه عذرخواهی میکنم کمی بچه ها خواهد اومد دیگه توی زبانم. خب آره این خصلت ایستادن و نشستنه، یعنی چاره ای نیست. بله خب یه لحظه گوش کنید، شیطنت نکنید الان. خدمت عرض کنم که اعتماد و سلطنه در چیز کتاب صدر و تواریخ داره توضیح میده که چجوری چیز کشته میشه سپهسالار، و بعد برای اینکه عبرتی باشه برای دیگران دارایی سپهسالار رو هدیه میکنن به ملیجک سلطان. تشخیص کردید ملیجک میدین معنیش چی هست؟ واژه ملیجک در ادبیات کردی بیجاری یعنی گنجشکک، گنجشک کوچک. خب و بعد
ملیجک.
ها
ملیجک
که شده شاید اصلا نه اصلا ادبیات بیجاری میگه ملیجک.
ها گنجش اسمش
آره این عوض کرده، آره همون گنجشک است، گنجشککه. یعنی یک پرنده های جنس گنجشک از انواع داره دیگه، یکیش چیز هست این ملیجک هستش. بعد جست و خیز میکنه چیز هست ولی چیز نداره، چی میگن اصلا جسمش خیلی گوشتی نداره. بعد اونجا داره با تمام نفرت میگه به خاطر اینکه بتونه تحقیر کنه چیز رو، خاندان سپهسالار رو، داراییش یک شبه داره چیز میشه واگذار میشه به مریجه.
خودش
با علمه
به این قبل از همین بحث مصادره بخشش رو توقیف چیز میکنه
اصلا داستان وقف از زمانی پیدا میشه که شخصیت ها به این نتیجه میرسن که در معرض مصادرن، در معرض مصادره است. بله بله، این مدرسه هم مدرسه هم وقف نمیشه، بعد مشکلاتی داره. خب خدمت هستم که نشون میده این تردیدها رو، و بعد وقتی که دولت سنتی داره میشه به شدت دوباره ضد قانون میشه، ضد قانون موضوعه در واقع میشه، و چون به شدت ضد قانون میشه یعنی ایده پیدا میشه بازگشت به چی هست؟ به سنت. ولی این سنت دیگه اون سنت صفوین ها نیست، اینجا دیگه سنت یعنی سلطنت چی؟ ها؟ مستقله. اصلا کلمه سلطنت مستقله اگر به عربی ترجمه بشه میشه سلطنت مستبده، چون کلمه استبداد بد بود، اینا چکار کردن؟ آره، واژه استقلال آوردن، یعنی شاه در قانونگذاری تابع مردان شریعت نیست، در قانونگذاری شاه چی هست؟ مستقل. به اون داشتن. بعد این دوره که داره پیدا میشه، یواش یواش روشنفکران به عنوان آلترناتیو گفتمان قانون رو مطرح میکنه.
استاد اینجا آره، چه تفاوتی بین رابطه نهاد شریعت با سلطنت با فرد وجود داره دقیقاً؟
خیلی زیاد.
سوال خیلی از پژوهشگران آره. اینجا میگن اتفاقا دلیل شکلی دولت مدرن یکیش این بود که اینا منافع مشخصی داشتن، حقوق
مشخصی داشتن. باید بخونید، من یه ذره فقط من به من زمان بدید این کرونولوژی رو یه ذره پیش ببرم، ولی چون شما گفتید یه کمی اینجا اشاره میکنم. توی این نوشته وقتی که بر میگرده به استبداد چی؟ سلطنت مستقله، چیزی پیدا میشه به نام قانون خواهی یا جنبش چی؟ قانون. تازش کردید. یا فتنه چی؟ قانون. نویسندگان زیادی دور هم جمع میشن و احساس میکنن که باید به یک کلمه برگشت و اونم چی هست؟ و اونم قانون. تازش کردید. و بعد جالبه که در بازگشت به قانون، یعنی جنبش قانون که پیدا میشه، یک نوع همسویی بین روشنفکران، تکنوکرات های نو اندیش دربار، بازاریان و علما پیدا میشه. یک همسویی چی؟ بین روشنفکران، یعنی منورالفکران. داشت کردی؟ تکنوکرات های اروپا دیده، اونهایی که این ورانور رو در قالب سفیر و فرستاده و اینا دیده بودن اروپا و جاهای چی؟ دیگر رو، تجار و چیز پیدا میشه و روحانیون پیدا میشه. یک کتابی داره اعتماد و سلطنه، اینو بخونید، روزنامه خاطرات اعتماد و سلطنه به کوشش ایرج افشار. ایرج افشار آدم بزرگیه، بعد یه بنیادی هم داره به نام بنیاد ایرج چی؟ افشار، کتاب‌ها رو احیا کرده. این 1120 یا 1210 صفحه است، الان یادم نیست، یعنی اون آخرین عدد یادم نیست، جواب جا به جا چیز باشه.
معلوم شد که نوازده
ها؟
معلوم شد که نوازده.
ولی اگر بخونید این اینقدر چسبندگی داره خوابت نمیبره. آره تمام میکنه، درسته که آدم نفس نفس میزنه آخرش، ولی تمام میکنه. بعد اونجا یه جا جمله ای داره، چون که این جنبش قانون سرانجام باعث شد که چندین گروه به هم وصل بشن، چندین گروه به هم وصل بشن، از درونش جنبش تنباکو در اومد، از داخل این چیز جنبش تنباکو در اومد. اعتماد و سلطنه اونجا اینا میگه، حلوش صفحات 800 ایناست، چون اعتماد و سلطنه اینقدر مرید شاه بود، ناصرالدین شاه 1314 که ترور شد اونم همون موقع سکته کرد، تشکر میکنی خیلی خیلی چیز نداره یعنی اینقدر چیز هم آره البته اینو شوخی کردم معلوم نیست اینطوری باشه ولی یک سال مردن دیگه برحال اینطوریه. بعد چون که 1314 چیز هست این تحولات هم مال 1307 بنابراین آخرای کتاب این اومده یعنی از حاضر چیز اونجا این جمله رو میگه میگه که چاکران شاه چنان خبط و خطا کردن که 50 سال اعلی حضرت سعی کرده بود علما رو از سیاست دور کنند دوباره برگشتن به چی؟ به رهبری سیاسی. تاش کرده این چیزی هست که یعنی از زمان امیرکبیر رو داره میگه از ایده چی؟ ایده سلطنت مستقل. معمای ایران هست که جنبش قانون نه در گسست با مذهب بلکه به دست رهبران مذهبی داره چی میشه؟ پیش میره.
قدرت زیاد سلطنت
به دلیل آلترناتیوی که جامعه در مقابل سلطنت در چیز دیدند در شریعت دیدند
در. صفویه درست کرده
نه مسئله صفویه نیست این خاص دوره اواخر دوره چیه قاجاره بله 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 الان میتونید تصویر کنید که چرا تجدد در ایران با مذهب گره خورده نه در گسست از چی؟ از مذهب. این هم یاد داشت کنید بعد بحث میکنید. من اینجا جا ندارم شما زیر این حساب کنید 7 انقلاب چی هست؟ مشروط است. یعنی این جنبش قانون هست که با ائتلاف علما و مثلا روزنامه قانون و حبل المتین و کلکته و توجه کردید اینا روزنامه نگارن دیگه بعد چیز تجاری مثل امین و ضرب و افراد اینطوری و بعد مثلا شخصیت هایی مثل سید جمال و دیگران چی پیدا شدن و این جنبش رو چکار کردن پیش بردن. بذارید یک جمله بگم از عین الدوله چی داشت از امین الدوله. امین الدوله یک کتابی داره به نام خاطرات امین الدوله. اینو نگاه کنید اساسا این چیز بوده یک سیاستمدار بسیار چیره دست و برجسته بود. ببینید ناصرالدین شاه یه مدت تحت فتنه قانون عده‌ای رو زندانی میکنه و بعد احساس میکنه که افکار عمومی مخالفتش چیز مشکل ایجاد میکنه به تدریج اینها رو تبعید میکنه به چی؟ به عراق. تاش کرده امین الدوله اینجا توضیح میده میگه که اشتباه شاه این بود که مخالفان خودش رو یک جا جمع کرد سوتدلان دوره هم جمع شدن بدون این که دست ناصرالدین شاه چی؟ بهشون برسه. یعنی نخبگان رو با دست خودش برد به چیز؟ به عراق و اینها نشستن هی برنامه تغییر چی؟ راست کرد. جالبه جملهش جالب نیست اینو آوردم من تو اون اصلا قضیه پیچیده میشه و مثلا میبینید که قانون مال ملکم بعد سه جمال بله فال اسیری که داماد میرزای شیرازی بود از شیراز اونو چکار میکنه تبعید میکنه اینا همدیگه رو در بصره چکار میکنن پیدا میکنن اون وقت در واقع نجف بر اثر مطبوعات وصل میشه به لندن و کلکته. یعنی روشنفکران ابزارهای مطبوعاتیشون تبدیل میشه به ابزار گسترش رهبری چی؟
در این
هم پایتخت علما بود. یعنی میخوام بگم که عین الدوله میفهمه چی میگه.
اینو بعدش میگه؟
نه بعدش نیست.
دقیقا
هنوز اصلا بحران شکل نگرفت. یعنی یه چیزی بگم یادداشت کن به دردت میخوره. ما در ایران به طور سنتی اینطور یاد گرفتیم که ایرانی ها با دانش های جدید دیر آشنا شدن، اینطور میگیم دیگه نه؟ اما اسناد تاریخی نشون میده طبقه برتر جامعه ایران با تمام تحولات اروپا آشنا بوده، یعنی کتاب هاشون رو بدون نام ترجمه میکردن و در این حلقه محدود طبقات نخبگانی اینها میچرخیده، یعنی اینطور نبوده و یک سنتی بوده از زمان امیر کبیر که ناصرالدین شاه اونم قبول کرد. هر کس بیرون از ایران اعزام میشد موظف بود که خاطرات خودش رو به صورت تحلیلی بنویسه، اصلا این خاطرات اون وقت میاد، مثلا داره لندن رو توضیح میده، خاطرات چجوری اصلا حکومتش چجوریه، مثلا فرض کنید که لارد هاوس، خانه چی؟ خانه لورد ها، توجه کردی؟ اینا چجوری هست؟ بعد شورای 500 خورده نفره انگلستان چجوری هستن؟ شهر چجوری اداره میشه؟ اون وقت چیز ملکم خان این جمله رو میگه، میگه اروپا دو تا کارخانه داره، یکی کارخانه که توپ میسازه، یکی کارخانه که آدم میسازه، یعنی دولت. و بعد میگه این کارخانه اول مهمه، چیز دوم، چون این هست که اون دومی رو داره چی؟ چیز اولی رو داره میسازه، یعنی متوجه بوده که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه چی هست؟ صنعتی هست، اقتصادی هست. و بعد داره در یکی از کتاب‌هاش که به نظر میاد که این کتاب اصلش مال فرخانه، چون فرخان توی دربار بود نمیخواست اسمش خیلی چیز بشه، ولی توی یک جا توی نوشته ها من دیدم نوشته که این مال چیه؟ مال فرخانه، که به اسم کی معروف شده؟ ملکم معروف شده. اونجا اینطور میگه، میگه این مملکت ایران وصل هست به یک گاری در تهران که این گاری لنگ خودش، یعنی دولت خودش چیه؟ لنگ. یعنی این بحثو دقیقاً، یعنی ایده نه، مسئله اصلا چرخش هم خرابه. آره، یعنی در واقع یادت هست قدیم جلوی پادگان های توپ کهنه میذاشتن؟ آره، دوره خواجه را میدونه. ما وقتی درس میخوندیم، یعنی دوره دانشجوی ما بود، هر موقع میخواستن از قاجار مثال بزنن میگفتن آقای حجاریان میدونه چون شاهده. تو از چی کنه؟ اون مثال میگه. خب یعنی میخواد بگه که اصلا این ایده که با سلطنت تهران میتوان جامعه را اصلاح کرد غلطه، چون خود این مشکل داره، خود این ماشین چی هست؟
نمیخواد.
نه اصلا ماشین نمیتونه، نه اصلا نمیتونه، چون این تصمیمی بگیره
تصوری.
آره، چون این تصوری. به همین دلیل هست که انقلاب مشروطه دنبال تغییر چی هست؟
سلطنت
مستقل است. ببینید تا این موقع هنوز داریم از طرح چی داریم؟ چی؟
جدید
صحبت میکنیم که هر دفعه نو میشه، اما همهشون ناتمامه. همهشون چی هستن؟ ناتمامن. میگن که جامعه ایران یک ضرب المثل معروفیست که کلی داره چیز بیل میسازه یا بیلچه، هیچ کدومشون دسته چی؟ دسته ندارن، این اصلا قابل چیز نیست، نظام ثباتی نداره. و بعد انقلاب مشروطه بعد از اینش رو تو این درسمون با هم دنبال خواهیم که الان تصویری دارید از دگرگونی بی ثبات جامعه ایران. مدت هاست تصمیم گرفته که از سنت فاصله چی؟ فاصله بگیره، اما نمیدونه به کجا باید حرکت بکنه. توی این بحث مشروطه نقطه عطف بزرگ، یعنی در واقع اوج این چی هست؟ این طرح جدید، اوج طرح جدید هست. چون
استیلا و اکثر زمان تاریخی باستن در واقع هست، همون پرسند که در واقع تفاوت این بازی تاریخی با زمان سلطنت صفوی در چی هست که اونجا مثلا مرحوم مجلسی و شیخ بهایی و دیگران نزدیک دربار تلاش میکنن در واقع پیوندی به نگاه و سیاست برقرار بکنن، در زمان قاجار که اصولا باید تجربه اونم داشته باشن، مثلا آیت‌الله دهبهانی اصولی از زمان چطنشا و خودی که راشه مذهبی شاهان هم هست. حالا جوابش شاید مثلا فرابیانی باید شده باشه، باید میتونه در حالی چارچوب مدلی رو مثلا بفهمید چرا آجاری با در واقع فقها دوباره هم نشین نشدن؟
دلیلش رو توضیح دادن. هم ببینید بذارید توضیحی بدم. یک واژه داریم در ادبیات منطق بهش میگن دور معی. دور معی، حالا این گوشی خودم رو با گوشی دوستمون چیز کنم، دور معی نوعی از سقف ها رو میگفتن که سقف گنبدی بود که آجر آ رو آجر بی نگاه میداشت، اینجوری تاش کردی. و تحلیلگران معتقد بودن که با فروپاشی سلطنت سامانه روحانیت هم اصلا پاشیده بود، یعنی روحانیت قاجار دیگه روحانیت چیز، روحانیت صفوی اصلا نیست. چون از قدیم میگفتن که الدین و اصن و سلطان و حارس، دین پایه است و سلطان چیه؟ نگهبانه. ما لا اصله محدومون، چیزی که چیز نداشته، پایه نداشته باشه ویران میشه. و ما لا حارسله و محدورون، چیزی که نگهبان نداشته باشه ضایع میشه. ضایع شدن با ویران شدن فرق میکنه. سلطنت ویران شد، اما چی؟ مذهب چی شد؟ ضایع شد. یعنی دیگه اون سامانه‌ای که جامعه رو اداره کنه نداشت. خود مذهب به ابزار اختلال تبدیل شده بود در دوره قاجار. به تدریج هست که داره خودشو تحت تأثیر آموزه‌های شیخ انصاری اینا داره جمع میکنه، که بعد شاگردانش مثلا میرزای شیرازی اینا شروع میکنن، بعد آخونده دیگه توجه کرد، بعد شروع میکنن یواش یواش دوباره اون آب رفته رو به جوی چی برگرده. این انتقاد اون دوره بالاست، یعنی خود مذهب دوچاره چیه؟ دوچاره آشفتگیه و به تدریج دارن خودشونو پیدا میکنن. و این پیدا کردن برخلاف صفویه در گسست با قاجاره، نه در چی؟ نه در پیوست با قاجار هست. بله بله بله. نه، یه دیسکورس، یک دیسکورس بود، یک پارادایم بود که اساساً چی؟ خب دیگه اونو یادت گفتم که یک خلاصه شو میگیم. دربار میل داشت تحت تأثیر اندیشه های جدید هر چقدر که میتونه از مذهب فاصله بگیره. صفوی اصلا صفویه رو مذهب نگه میداشت. ببین اینطوری بودن، یعنی صفویه متوجه بودن که چیز هست تشکر. و بعدها که رضا شاه رفت به چیز، به آره ترکیه و جاهای دیگه، اتفاقات دیگری هم اون دوره رخ داد، چون نگران بودن که دوباره مذهب چی بشه، جدا بشه از دولت از طرف علما، یا مذهب برگرد از طرف دربار. اونجاها هم دوباره این گفتگوها داره شکل میگیره. مسیرش رو خدمتتون خواهم گفت که چجوری میاد. عمدن توی مشروطه متوقف خواهم شد تا اینکه بحثای بعدی رو با تفصیل چی بیشتری دنبال کنیم.
شاه اسماعیل یا شاه عباس در عصر تنظیمات یا انقلاب مشروطه بودن واکنش اینا چی؟
ببینید اصلا عصر تنظیمات شاه اسماعیل تولید نمی کنه. از چه کردی؟ عصر تنظیمات
من بگم که این ویژگی شخصی شاه
نه این ویژگی ببین این ویژگی های شخصی شاه عباس نیست که شاه عباس میشه
اسماعیل،
اونم همینطور هست. فکر کردید یعنی اصلا یک چیزی اسماعیل و اسماعیل چی؟ آره داره میکنه. مسئله اینطوریه، یک کمی پیچیده است. میگن ساختمندی دولت رهبران خودش هم تولید چی؟ تولید میکنه هر جور که دولت ساختمند چی؟
اینو شما تا پنجه و هفتم میگیرین؟
تا الانشم تا ادامه شما آفرین بیا
از اثر گفتمانی تشکیلاتی صاحب یک سامان باشه، هر دوی اینها رو با هم از دست میدن.
بله با هم از دست میدن، اینقدر که اون سامانی که زمان صفوی بوده از هم میپاشه و هر کسی برای خودش توی روستایی یک چیز میشه، یک دم و دستگاه چی؟ مجزا.
این هم بقاتل غیر مسترم هم بقیش.
یعنی اون ساماندهی و مرجعیتی که در دوره چیز بود
اوایل صفوی هستن به مرور از حسین که میرسیم،
نه اصلا تو دوره قاجار دیگه به هم
میرسیم
اصلا امکان نداره. نه تاریخش هم نشون میده. ببینید این آقا یه جمله خوبی بود، گفت که وقتی که چیز هست بمب اتم ساخته میشه باید حقوق بشر هم ساخته بشه تا جلوی اونو چکار کنه بگیره، چون انسان میل به بقا چی؟ بقا داره. یعنی چی؟ یعنی در هر زمانی وقتی که یک دیسکورسی شکل میگیره شاکلش هم ساخته بشه باش کردید که اونو بتونه چکار کنه؟ بتونه هم مهار کنه بخن. یعنی دولت مذهب دوری صفوی رو شاه مهار میکرد، شاه صفوی رو مذهب چکار میکرد؟ مهار میکرد. این هر دوتاش این به اون کمک میکرد، اون به چی؟ به این کمک میکرد و هم مهار از بین رفت هم کمک در چی؟ بعد از. و به همین دلیل شاهد یک آشفتگی چی هستیم؟ آشفتگی سنگینی در این دوره وجود داره و دوره پیچیده ای هستش. تاریخ ایران رو از زاویه دولت ببینید چشمانداز جالبی داره، چشمانداز بسیار بسیار جالب و پیچیده. نه دولت به مثابه فقط پادشاهان یا وزرا، بلکه فکر دولت که الان اصلا میبینیم که این ایده دولت داره ساختش الان تصویر داره پیدا میشه براتون. اصلا
یه تصویر جهانی تر هم میشه، یعنی با اون موجهای دموکراسی
نه نه تاریخ ایران یونیکه. تاریخ ایران مثل
نزدیک هست، موجه اول و دوم راحت
نزدیک هست، میشه نزدیکی هایی هم پیدا کرده، اما تاریخ سه تا جامعه یونیکه، انگلستانه، ایرانه و ژاپن. اینا یونیکه.
ژاپن
هم یعنی ژاپن هیچگاه حل نشد در چین، هیچگاه، یعنی نمیتونه هم حل بشه، همچنان که انگلستان هیچگاه حل نشد در چین در اروپا و ایران هم هرگز حل نشد در جهان اهل سنت، هرگز حل نشد. تاریخش یونیکه و به همین دلیل هم کرونولوژی تاریخش با اهل سنت تفاوت‌های بین 10 تا 40 سال داره. درست کردید؟ یعنی فاصله داره، چیزای اتفاقات که اونجا میفته با اینجا گلاز خیلی همزمان چی؟ خیلی همزمان نیست. به همین دلیل تاریخ ایران یونیکه و باید آدم تاریخ ایران رو در تاریخیت خاص خودش
چیز کنه بخونه. بله روحانیت ایران هم یونیکه، هیچ جای دنیا چون این روحانیتی وجود چی؟
روحانیت مقدس نظیر
بله.
من کاری بله خواستم فقط این بله
بله این نقشه که اشاره کردیم به شما یه نکته خاصی توی سوالاتون بود که به نظر من یه تکیگاه این بحث بعدی شما میشه، یعنی بحث انقلاب مشروطه اون آلترناتیو رو در واقع جنبش قانون مفهوم قانون قرار دادن در مقابل حالا اون استبداد یا حالا اون تقریبا محوریت که اون پادشاهی سلطنت داشت. آیا تو اون مطالعاتی که داشتید قائل به این فرضی هستی که این مفهوم قانون و چرایی اینی که این چرا قانون آلترناتیو قرار گرفت در یه همبستگی با اون تحولات اروپا قرار داده و به ویژه اون دولتی که انگلستان شما بهش اشاره کردید اینو این فرضی رو
چرا داره؟ بله بله چون که اصلا از این زمان به بعد مسئله قانون مطرحه، یعنی از اینجا میخواستن فقط میگفتن که قانون اراده شاهه. اینجا در اصل تنظیمات میگفتن قانون اراده شاهیست که از طریق شورا داره جاری چی میشه. اینجا برگشتن به چی؟ به سنت. ببینید اینو شکستن، دوباره برگشتن به اراده چی؟ شاه. و هر کجا برگشتن به اراده شاه، اراده شاه حاکم نشد، هزاران شاه پیدا شد، هزاران چی؟ شاه. برگشتن دوباره به ایده قانون و این بار گفتن که قانون بعد از اراده ملت ناشی چی؟ بشه تا بتونه مهارش کرد. و بعد چجور باید پیدا بشه با هم میخونیم. اصلا تحولات داره به یک سمت خاصی داره میره و الهیات شیعه رو داره عوض چی؟ داره تحت تأثیر قرار میده.
دیگرانی که توی همین حوزه کار میکنن همین غیرت و تنفیل ها رو ناظر به پیشرفت در نظر، یعنی میگن که موضوع از دقدقه پرابلم پیشرفته. شما میفهمید قانون به خاطر اینکه میانی در نظر میگیرید یعنی بر پیشرفت رو میفهمید.
ببین اون موقع هم میگفتن پیشرفت نیست چون قانون نیست، یعنی اون موقع هم چون حرفی میزدن.
یعنی اگر شاه پیشرفت ایجاد این اون انقلاب صنعتی واقع میشد با شاه
و بعد به طور بله و به طور منطقی با شاه چون این ایدهی هیچ وقت واقع چی؟
نمیشد
دیگه. یعنی این اصلا امیر کبیر اصلا تمام ایدهش، یعنی اگر امیر کبیر میموند توجه کردی امیر کبیر میموند شاه تیپ ایدئالش رضا شاه، یعنی چیزی غیر از این چی در نمیومد از امیر کبیر. امیر کبیر رو ما گزینشی میبینیم. امیر کبیر متفکری ضد استعماره. مرحوم های هاشمینا ضدیت با استعمارشو برجسته کردن و بعد این قسمتش نادیده مونده، در حالی که این قسمتش مهمه چون اینجا داره دولت چی میشه ساخته میشه. آره
ما اگر رضاخان رو ادامه میدادیم اتفاق نمیدادیم،
هیچ اتفاق، یعنی هیچ وقت صنعتی با رضاخان شکل نمیگرفت، یعنی یک صنعت چیست صنعتی به مفهوم، چون که با تکیه که اینها داشتن میگفتن که صنعت نیازش به یک نظم مبتنی بر امنیت سرمایه داره، توجه کردید، مالکیت خصوصیه، اون نیاز به قانون داره، اون قانون رو باید دولت ضمانت کنه که این دولت توان ضمانت اونو
اینجا صنعت تقویت‌کننده استبداد
بله توی زمان حتی زمان پهلوی دوم هم شد دیگه. یعنی این اتفاق، این ایده مهمیه، یعنی طبق این ایده همین الان هم تکیه بر چیز ایده پیشرفت مسیر خطاست، یعنی همین الانی که توی ایران داره چکار میکنه پیش میره، چون آزموده رو آزمودن خطاست دیگه. چندین بار ما این کار رو کردیم،
این دموکراسی مقدمه پیش
مسئله دولته، حالا دولت چجور باشه
بعدا میگیم که دموکراسی مقدمه پیش
نمیدونم، ولی قانون چجور ساخته میشه اونجا صحبت میکنیم. حداقل گزارش خواهیم داد که اینجا کوشش میکردن که قانون و بیسش و روی دموکراسی چی؟ روی دموکراسی. اصلا برای اینها شکل نظام سیاسی که جمهوری باشه یا سلطنتی مطرح نیست. مسئله اینه که انگلستان پادشاهیه ولی قانون هست. توجه کردی؟ جای دیگر
مهار قدرت
ولی جای دیگری اصلا جمهوریه ولی چیز نیست، قانون وجود چی؟ نداره. به این ترتیب نظریه های این دوره نظریه های فرمالیستی نبودن، بلکه نظریه های چه بوده است؟
یعنی اقتصاد دار بودیم شما قائل به نهادها بودیم.
نه یه چیز دیگه است، یعنی فراتر از مرتبه
ایده کلی شکلی دولت.
آره دولت است. اینا اصطلاحا اگر میخواید اسم بگذارید در واقع تاریخ ساختمندی دولت در ایرانه. اصلا دولت چجور کج ساخته میشه تو ایران؟ اصطلاحاً در ادبیات توسعه بهش میگن مال دیولپمنت آف دی استیت. ترجمه کردید توسعه کج چی هست؟ دولت هست. تو ایران دولت کج حرکت کرده و بقیه رو چیکار کرده؟
مثلا یه جایی مثل چین اینکه مثلا با اقتدارگرایی
درست به همین دلیل بود پاسخ ندادم که آیا قانون باید حتما چی باشه، دموکراتیک باشه یا چی یا نباشه. بخاطر همون
ساخت دولتش به هر حال اونجا چیز بود دیگه،
ولی دولت اصلاحات جدی توش وجود داره.
انقلاب مشروطه از کجا قلبی گرفته؟
انقلاب مشروطه خیلی تحت تاثیر الهام های از انگلستان، خیلی
انگلستان این قانون واضح و بیان رو نداره.
نه
الگوگیری ازش سخت برای
شما. سخت نیست. شما مثلا شما دنبال قانون موضعه میگردید، اینجا اون نیست. جلسه بعد بیشتر خدمت دوستان از شروع چیز، چون این کتاب جدیدم اسمش همینه، دولت
درس خارجی کتاب نیست،
دولت مدرن و بحران قانون در چی هست در ایران هست، که این وقتی که جامعه قانون خواست. ببین توی مشروطه قبل از مشروطه جامعه قانون خواست، اما این قانون چجور باید بنویسه، چجور باید تدارک ببینه، این هنوز هم حل نشده. و بعد جلسه بعد از همینجا شروع میکنیم که چجوری مشروطه داره تعریفی از قانون ارائه میده، اما نمیتونی پشتیبانی چی؟
ضمانت کنه.
آره نمیتونی، به دلایلی نمیتونه و بعدش هم نمیشه و بعدش هم چی؟ بعدش هم نمیشه.
به نظر میسان ببینید تو ساخت اجتماعی ایران، یعنی ما آخرین ورژن سیاست
من فهم کنم که خیلی زود قضاوت نکنیم. من خیلی
نه میگم هنوز هم ما قانونگذاریمون کجه،
چون که ساختمندی دولتمون کجه. ببینید من جلسه بعد خواهم گفت و الانم از شما هم این خواسته رو دارم. من از سال 64 درگیر این مطالعاتم، چه به عنوان طلبه، چه به عنوان دانشجو، چه به عنوان معلم. توجه کردید که میشه 34 سال. این به من یاد داده که زود فرضیه نسازم و زودم قضاوت چی نکنم، اما تا اونجایی که میتونم وضعیت رو توضیح بدم. یعنی اگر من بتونم وضعیت رو توضیح بدم، خودتون چیکار میکنید؟ خودتون آره برای خودتون میتونید قضاوت کنید، میتونید تا جلسه بعد. خب برای جلسه بعد اگر دوست دارید یک درکی داشته باشید از قضایا، من پیشنهاد میکنم که تاریخ بیداری ایرانیان رو یه نگاهی بکنید، مال ناظم الاسلام کرمانی، به اضافه سه تا کتاب خوب. یکی کتاب احمد هست، نوشته احمد نوشته طالبوف هست. احمد شکل مذهبی شده امیل روسوی. تذکردی؟ اصلا امیل روسو را ایشون اسمش رو گفته چی؟ احمد بومی چیزه؟
امیل.
یکی سیاحت نامه بهمن طالبوفه، یکی سیاحت نامه ابراهیم بیگه که خیلی مهمه. ببینید چرا میگم اینو بخونید،
چرا میگم اینو بخونیم؟ چون ابراهیم بیگ رو کسانی که حلقه ها یا انجمن های مشروطه خواهی رو درست کردن جمع می شدن ورق به ورق می خوندن، این که توی هیئت ها یاسین می خونن ها. یا توی حلقه های شعری مثلا مولانا چی؟ آره. و بعد جالبه که تاریخ بیداری ایرانیان میگه که چجوری توی حلقه های اینو می خوندن. خب می خوندن و بعد می گفتن چی داره میگه. جالبه کتاب داستان ها، کتاب تخیله اما اثر گذاشت. نوشته میرزا زینابدین مراقعی هست.
نشون بده چقدر روشنفکر اون موقع اصلا از مرحله دور بودن.
کتاب اون موقع استاد فرق منابع مکتوب رو می‌رسونه.
یه شیشه
چیزی منابع بودن که تغذیه کنن اون ایدئولوژیشون رو.
نه. جالبه آره، ولی تاریخ ما داره نشون میده الان وقتی که مجلس آثار خطی رو داره بارگذاری میکنه آدم احساس میکنه که اون موقع منابع کم نیست.
درسته حتی ترجمه؟
بله، ترجمه های خوبی کردن و از ترسشون اسم مترجم نیست. و جالب اینه که مثلا کتاب های زیادی نوشته شده به اسم اعتماد السلطنه، اما چون اعتماد السلطنه وزیر معارف بود مال ناصرالدین شاه، بعد همش به اسم چی نوشته شده؟ اعتماد السلطنه. معلومی که اعتماد السلطنه 100 نفرم بود نمیتونست این نشان کنه. مسئله
دسترسی،
مسئله ارتباط دسترسی بعد اون نخبگان به اینا دسترسی داره، چون میدونید انقلاب مشروطه رو توده شروع نکرده. انقلاب مشروطه انقلاب نخبگی ترقی خواه دموکراتیکه، یک چون این انقلابی معنی داره و میدونه آدم کیا این کار کردن. و نقش مظفرالدین شاه هم مهمه. مظفرالدین شاه کسی بود که مدیریت زوال کرد، یعنی احساس کرد که سلطنت مستقره داره زایل میشه، سعی کرد که اینو چیکار کنه؟ یه جوری تحویل چی بده؟
مشروطه.
تحویل مشروطه بده و بعد شاهکاره،
کار
بسیار بزرگی کرده که جلسات بعد یه تیکه هایی از خطابه های خود اونم میخونم.
همون متن مشروطه که اراده همایونی برای این
قبل و جالب اینه که اون اراده همایون رایشون میگه، نویسنده کتاب احمد میگه آزادی مگر دادنیه، آزادی مال ماست، به خاطر همونم نمیاد مجلس. خب اینا رو جلسه بعد یه ورق بزنیم. اما من پیشنهاد میکنم پی دی اف هاشون هم هست، منم پیدا کنم میذارم اینجا. بعضی از یک نرم افزاری هم هست به نام تاریخ ایران دوره اسلامی دو. خب توی اونجا این بیداری ایرانیان هست، خودش 1400 تومن کل چیزه نرم افزار. تاریخ مال چی؟ مرکز کامپیوتر موره. دو
تاریخ
ایران دوره اسلامی دو. بعد حدود 400 کتاب برای شما میفروشه 1400 تومن. بعد خودش هم چیز دیگه، خیلی راحت میتونید توی اون قسمت هایی که دوست دارید کپی کنید و جاهای دیگه آره نگه دارید اونجا داره. و بعضی جاهاش هم پی دی افه، اما بهترین کتاب ها رو که بخواید پیدا کنید پی دی افش رو فقط توی این کتاب خونه میتونید پیدا کنید. لیتران نقدر با درشگر توی این میتونید همین که الان بزنید سیاحتنامه ابراهیم بیگ
میتونید.
یک کانال تلگرام کتاب های مجانی ایران خیلی بالاست. فقط بعد کتابش رو برداشت
یه صدقه هم بدن سرچ کنیم، اعتماد و سلطنه سرچ کنیم 300 جلد
نه تو همش نمیاد، ولی من دیدم که صدر و تواریخش بود توی لیترا اگر اشتباه نکنم. اون روزنامه خاطراتش هم
بود. این تلگرام
محاره بود، خیلی آش بوده
سر تواریخی
هست اعتماد داره. آخه یک جوری
سر
نه یک جوری خطاهایی در اعتماد سلطنه بزنید بعد خواهد
اومد. سرش خیلی
مختلف تا جلسه چی؟ ولی بچه های توصیه اخلاقی علمی بهتون بکنم.